Hay balam can. این جوان میگهد رفیق تو هست.
اینجا؟ اینجا چی کار میکنید آقا محمد؟
از بازار عبور میکردم، متوجه ورودت به این خونه شدم. آشفته را میامدی کاکا. گفتم شاید احتیاج به کمک داشته باشی.
بهتره زودتر از اینجا بریم، بیرون با هم حرف میزنیم.
باشه کاکو، هر جو تو بخوای.
اومدم.
مسئله پیش اومده آقا سعید؟
نه چیز نیست.
سلام علیکم. سلام علیکم.
ایشان که باشند؟
ایشو
بگو میهمان صفا قدم، هر که هست حبیب شفیق است.
ایشون صدرالدین محمد قوام شیرازی، صاحب اختیار محل سکونت ما هستند.
احسنت. ذکر خیرشان را متصلا گفته بودی. وزیرزاده خاک گل و بلبل. بنده هم درویش کوچک قلندر، از مریدان حضرت درویش خسرو اعظم دراویش نقطبیه هستم و ایشان هم آقا مطیع، از مریدان سینه چاک و سترگ ایمان فرقی ما. حالا بفرمایید بشینیم گپی بزنیم آقای شیرازی. بفرمایید.
بیتر مصده اوقات شریف حضرات نشم
سعید.
وقت مبارکی که شما هم از انفاس قدسی جناب درویش قلندر مستفیض بشین.
الحق هم به شور و شوق جوانانی چون شما دلمان روشن و چانه من گرم گفتی می شود.
ما هم از عقبه شیخ سعدی و خواجه حافظ رندیم آقای شیرازی.
در وادی شعر و شاعری؟
در سلک سالکین علم الحروف و اهل نقطه، به واسطه حروفیه نسبت به باطنیه و اسماعیلیه هم میبریم.
تو حرف و کلوم اسماعیلیه هر سخنی که بوده دیگه سخن از مقوله تناسخ که نبوده.
مگر نه این که مخلوق باید به کمال برسد.
چرا؟ اما حرکت از نقص به کمال موجودات برخلاف عقیده تناسخیه عقبگرد نمیکنه کاکو، که بشه ازش نتیجه گرفت. تو جهان گذشته آدمایی بودن که توی دنیا به سوسمار و اردک و گربه مبدل شدن.
بسیار خوب، موضوع تناسخ و اجمالاً کنار میگذاریم. اما اگر سیر از نقص به کمال موجودات رو قبول داری، پس لاجرم باید این معنی رو هم بپذیری که در قوس صعود از جماد به نبات و از نبات به حیوان و از حیوان به آدمی، قوس صعود دیگری هم هست، از انسان به خدا.
اما نه به این معنا که آدمی نعوذ بالله جای خدا بشینه و مقام او رو تو کائنات مال خود کنه.
حتی اگه تعبیر شما رو در فقره اوج کمال آدمی بپذیریم، آیا سزاواره که موجودی این چنین گرفتار هزار قسم بلیه دست و پاگیر دنیاوی و اسیر هزار جور متامع حکام ستم و جور باشد؟
تعالیم قرآنی و عقل شریف مسلمن میگن خیر، و این مطلبو به حدی بدیهیه که جهت اثباتش دیگه نیازی نیست به مرامی توسل، جز که آدم خاکی و جوی خدا میشونه و او رو اول و آخر همه چی میدونه و به ظاهر مقام و مرتبه بلند بالو بهش میده، اما تو باطن رشته اتصالش رو از او حقیقت مطلقی که هادی و راهبر همه ابنای بشره تریش پاره میکنه.
دیگه داری زیاد از حد تون میری شیرازی.
آرام باش آقا مطیع. گفته ای موسا زبانم دوختی، رأی و نظر ما هم هرچند از نوع دیگری است، اما به واقع همان طی منازل و سیر کمالی است که منظور نظر شما هم هست.
اما
از آنجا که وقت زیغ است، در مجال دیگری جواب فرمایش حضرت عالی را خواهم داد. ما مقاصدی داریم، رسالتی بر عهده گرفته ایم. مردم تشنکام و آتش زده نسخه قیام و خروج میخواهند. بشارت شده که موعد مقرر نزدیک است.
کاش که با جناب درویش قلندر مجادله نمی کردی داخ صدرا.
چیکار کنم؟ او خودش راغب به مباحثه بود.
یه احتمال یمون میکنن ما شما رو عمدن آوردیم اینجا تا با اونا مقابله کنید.
خطابم تو مباحثه علی ظاهر با اونا بود، اما در واقع با تو بود سعید. چشاتو بیشتر واکن کوکو.
امسال جوجه پارسال جوجه گونه جنجره چیست؟ شده است که شاهزاده خانم این وقت شب بیدار مونده؟
زن اگر زن باشد چطور میتواند در این ایام دمدمی مزاج و شبهای تکدر و آشفتگی شوی خیش به بستر خواب راحت برود؟
شب بیداری پریشان حال تقدیریست که برای مردانی چون من رقم خورده است. اول بار نیست، آخر بار هم نخواهد. کج اقبالی شاهزاده خانم هم جای خود دارد که به جای وصلت با احدی مطیع و مقبول اراده سلطانی، به ملاحظه روز مبادا و اقتضای سیاست او را به خانه مردی چون من فرستادند که این چند سباه تتمی عمر را هم چون پسین و پیرار باید بیمناک خشم سلطان این زمان باشد.
اینها که میگویی جای گیله ندارد آقا، نقل واهمه هاییست که هر زنی وقتی به خانه مردی بزرگ میرود همه را به دیده منت به جان میخرد. دیگر چه توفیری یک زن معمول باشد یا یک شاهزاده خانم.
کاش برادرزاده شما هم قائل به چنین ظرافتی میبود، اما هنگار به هیچ ظرافتی الا حفظ قدرت خیش اهتمام ندارد.
عباس میرزا سرزمینی یک پارچه میخواهد، چیزی که آرزوی سلاطین ما قبل او نیز بوده.
به چه بهایی شاهزاده خانم؟
ما دور از تختگاهیم، از جزئیات امور و علل گایی تصمیمات شاهانه بی خبریم. بهتر نیست به جای ریز شدن در افعال شاه مراقب بعض اعمال نادرست خود باشیم؟
کدام افعال نادرست؟
اول عریضه‌ای که به شاه نوشتید و در آن آشکارا از باب مصالحه با عثمان برخورده گرفتید، اون هم در اوضاعی که گشون سلطان مراد پی تصرف تبریز تا تختگاه فاصله نداشتند. در اون وقت تلاطم و با وجود سرداران سست و خیانت پیشه چاره جز مصالحه نبود. حتی حالا هم بادی بخت اقبال چندان مساعد نمی وزد. این گنده ها را الحاق کرده، ازبکان متصل به خراسان می تازند، پرتغال ها بنادر و جزایر جنوب را مال خود کردند، عثمانی ها هم که کله هم مناطق شمال غربی را.
و دومین فعل نادرست من چه بود؟
اینکه به سرداران مرشد گلوخان که خود مترصد توطئه علیه شاه جوان بودند پناه دادید.
اگر نبود مرشد قلیخان که شاه به جای نشستن بر تخت یا در گور خفته بود یا به جمع شاهزادگان معدوم البصر محبوس در قلعه ورامین یا قهقه پیوسته بود.
مرشد گلوخان تشنه قدرت بود، اون موجبات قتل کسی را به دست ازبکان فراهم کرد که در مقام لاله شاه مورد محبت وافر اون بود. فراموش کردی شوهر خواهر ما علی گلوخان را ازبکان با چه وضعی پاره پاره کردند؟
مطمئن باشید اگر علی قلیخان هم زنده بود سرنوشتی بهتر از مرشد قلیخان نداشت. حقا که این برادرزاده شما قویاً مستعدند به این که همه را به چشم اهل توطئه ببینند، حتی ما که در این گوشه ایران در صلح و آرامشیم.
شاه از شما خواسته که سرداران خاطی را تسلیم کنید.
این خلاف جوانمردی و میهمان نوازی است.
شاه ولی نعمت ماست، اگر هر کسی بخواهد به دلیلی از حکم اون سرپیچه کند دیگر از انتظام امور چی میماند؟
دست خطر سال کردم پناهندگان را تسلیم میکنم به شرط آنکه مکتوب و ممهور از گناه آنها بگذارد. اما وی بی اعتنا به تقاضای ما ضمن پافشاری مجدد جهت استرداد پناهندگان نازدان دختر 7 ساله ما را برای ولیعهد 4 سالش خواستگاری کرده، آن هم به تحقیرآمیزترین وضع ممکن.
خواستگاری؟ چگونه؟
یکی از کنیزکان عرم خیش را روانه لایجان کرده که ما بلادرنگ فرمان دادیم او را بی تأمل به زمیمه دستخطی به قزوین برگردانند.
و مضمون دستخط؟
حالا دیگر این مردک ملعون به افعال ما خورده میگیرد. گویا ماجرای ماضی خود را پاک فراموش کرده. زمانی سبب نافرمانی به حکم جدیمان شاه طهماسب در زندان قلعه گهگه هم محبوس بود. به تضرر رباعی سروده بود، خدمت ایشون فرستاده بود که از گردش چرخ باژگون میگیریم و از جور زمانه بید که چون میگیریم. با گرد خمیده چون سراهی شب و روز در گهگه هم ولی خون می گریم. جهت مؤسس ما هم در جواب فوراً این روبایی را فروست داده بود. امروز در این گهگه با گریه بساز که اون گهگه را نتیجه این گهگه بود. کم پر اخری قصور از پدرمان بود که وقتی تکیه بر تاج و تخت او را ایزن به حکومت گیلان فرستاد. چیزی که شده پاره وسته بر نمی داره.
جناب مرشد کامل، جسارتن عرض می کنم خان احمد گیلانی بسته خونی مرحوم مادر شماست. برادر من هم به توصیه اون مرحومه حکومت گیلان را زمیمه خواهر ما مریم سلطان به او باز پس داد.
نقلی نیست، پدر ما خواهر خود را به او داد، ما هم دختر اونو برای ولیعهدمون میخواییم. مردک دورو برای ما نامه مرقوم میکند که چرا با عثمانی معاهده صلح بسته ایم. اونگاه موازین معنا وزیرش خواجه حسام را بی خبر ما از راه شیروان روانی عثمانی میکند جهت اینیگاد معاهده سیاسی. میگوییم دخترت را برای پسرمون میخواییم، اوز رو بهانه های جور با جور میآورد. اگر سوغان یمیم نیازی بری خان بی بی.
جسارتن جناب همایونی، اگر اجازت فرمایید هیئتی به سرپرستی جناب منجم باشی زمیمه نامه از سوی شیخ الاسلام وجیه الملی تختگاه جناب شیخ بهایی روانه لایجان کنی. تا بلکم با جلب نظر خان گیلان جهت عقد دختر عم شاه جنت مکان برای جناب صفی میرزا رشته مودت در حال کسست ترمیم بشه. به هر رو شوره است قوم خیش گوشت هم را هم بخورند استخوان هم و دور نمی اندازند.
سلام علیکم برادر.
علیک سلام کاکو. نخستم
این وارون بباره سر توقف نداره.
هرچی بیشتر بباره بهتره کاکو. اقلش دل ما طلاب دور از وطنو جلا میده.
بی خود نیه که ما گیلاکی ها میگیم بهار وارونه شبنم جوونونه. شما اینجا منتظر کسی هستی؟
بله بعدی دیدار داره.
فضولی نباشه بپرسم چه کسی رو قرار رویت کنی؟
راستش جناب میرداماد حکیم.
تو هنوز دنبال پاسخ آن سوال در خصوص علت خلق نفس اماره ای ها؟
و پاسخ صدها سوال دیگه.
اما بهت گفته باشم ای جناب میرداماد ناجور شهره به ثقل کلام و قلم بگوییه. جواب او به پرسش تو ای بسا گیج گونترتم بکنه. اصلا به همین خاطره که یه لطیفهی در باره ایشان سر زبان هست.
چی؟
میگویند میرداماد که بمیرد شب اول قبل که نکیر و منکر سراغش بیایند از او میپرسند ربت کیست؟ او میگوید استقدس زیاد. نکیر و منکر چند بار دیگر سوال خود را تکرار میکنند. او میگوید استقدس زیاد. آنها چون سر از سخنش در نمی آورند می روند به درگاه الهی می گویند بار اله ما به سراغ یکی از بندگانت در شب اول قبر رفتیم هرچی از او پرسیدیم ربت کیست او گفت ازدقدس زیاد و خداوند در جواب آنها می فرماید
کاری به کار این بنده من نداشته باشه. وقتی هم که زنده بود خود ما هم هیچ از حرفاش سر در نمی آوردیم.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
تی قربان بشم بارون بند آمده هوا آفتابی شده. با اجازه من مرخص بشم. با اجازه. سلام علیکم.
سلام علیکم.
ایزان علیکم السلام. تو محمد قوام نیستی؟
خب بله خود خودم.
سلام علیکم. وصف تو رو چند هفته پیش از جنابان شیخ عاملی و میر فندرسکی شنیدم. او یا متمایل به تلمذ درس فلسفه نزد ما هستی.
ها
چرا؟
چرا نزد شما؟
چرا درس فلسفه؟
به امید ای که منم به جمع اصحاب معرفت شناس اضافه بشم.
چرا؟
چو اهل حکمت و فلسفه رو تو زمره ارزشمندترین بندگون خدا میدونم.
حکمت و فلسفه چیست جوان؟
هر اون چه از لطایف معرفتی که از عهد معلم اول ارسطو تو آثار جاریه بر عقول حکمایی مثل فارابی و ابن سینا و نظایر جناب عالی نقش و نگار شده و طلاب خامی مثل من و
الحق هم باید خام باشه که عهد ارسطو را سرآغاز و مبدأ همه چیز تصور میکنی و نمیدانی که فلسفه و حکمت اشراقی ایران باستان بسیار پیش از او به وسیله فیثاغورس به فلسفه یونان راه یافته. اما ارسطو بچه اشراقی اون رو کنار نهاد و بر مبنای وجه عقلی و نظری آن مکتب خود رو تأسیس کرد.
خب بله، بعضی این نکاتو به واسطه مطالعه آثار بزرگون مکتب شیراز میدونستم، اما نه به این صراحت و روشنی. البته که خطا نرفته باشم، طلایدار وجه اشراقی ای حکمت تو جهان اسلام شیخ شهاب الدین سروردی بوده.
از بزرگان مکتب شیراز با کدام یک آشنا هست؟
طایفه دشتکی و همینطور مرحوم فخرالدین سماکی.
که میر داماد الالعبد رهین منت است، خدایش رحمت کند.
آمین.
اما این کافی نیست جوان، اگر میخوایی شاگرد مدرسه درس میر داماد بشی باید بیشتر از اینها بدانی.
رو چیشم؟
هرچند این روزها بنده عازم اصفهان خواهم شد از باب پاره امهات امور، جزمن تا چند صباح دیگر تختگاه نو در آن بلاد برقرار خواهد شد. به شرط اهلیت اونجا تو رو به شاگردی میپذیرم.
بس جناب امیر، لااقل یه سوالم بی جواب نگذارید.
بپر جوان.
جناب شیخ بهایی چند وقت پیش تو مجلس درس قرآن فرمودن یکی از راه‌های غلبه ابلیس بر انسان نفس اماره است. حالا میخوام از شما بپرسم، اصلا برای چی خداوند نفس اماره آفرید تا انسان رو تحریک به معصیت و گناه بکنه؟
آن نوبه شوم که سقراط را جهت نوشیدن شوکران میبردند، اقل کم دلخوش بود که شاگردی چون افلاطون دارد. اما دل میر داماد به چه باید خوش باشد وقتی نوخواسته های خواهان شاگردیش هستند که حتی پاسخ پرسش به این سادگی را نمی دانند.
اما استاد، من برای این پرسش خودم پاسخ دارم. به صحتش اطمینانم نبود، مصده اوقات شریف شده.
خب بگو جوابت رو.
خداوند اضافه جمال و جلال مطلق خیر و لطف مطلق هم هست، و از خیر و لطف مطلق بنا به قاعده فلسفی سنخیت علت و معلول جز خیر و لطف صادر نمیشه. منتها چون که ما مثل او عالم به همه امور نیستیم، نمیتونیم به خیر و فایده هرچی به درستی پی ببریم. ما تصور میکنیم فی المثل افعی جهت شر رو زیان آفریده شده، در حالی که یه فایده ای جونور از بین بردن حشرات و جونورهای موزی چون موش صحراییه که آفتی برای کشت زرع. نفس امارم هنگامی بشر رو تحریص به ارتکاب معاصی میکنه که اختیارش از دست عقل شریف خارج بشه، و الا همین وجه نفسانی ضامن تداوم حیات و بقای نسله.
در حوزه درس اصفهان شاید شما را به شاگردی پذیرفتم. فی امان الله.
خیر پیش. تسلی روی بیقرار من.
به تکیه ما در آویش نقطویه به سر آمدی یا به پا؟
بی سر و پا اومدم به صدق و صفا.
به چه روی؟
به روی نیاز.
به چه بوی؟
بوی مهر و وفا.
تکیه تو را طلبید یا تو تکیه را؟
تکیه مرا مصاحب تکیه را.
به چندین عهد به این تکیه آمدی؟
به 4 عهد. اول در اومدن به حرمت، دویم گفتن به حکمت، سیوم برخواستن به خدمت، چهارم نشستن به عزت.
مرکب المبین پیر اتمم اهل نقطه به سلامت باد. سعید از مریدان سینه سوخته فرقه نقطویه در شیراز اکنون در تختگاه ایزن به جمع خانواده ایمانی ما می پیوندد. مبارکش باد. یا مرکب المبین.
اومدم کاکو، صبر کن. اومدم. چقدر دیر کردی پسر؟
اونوایی شلوغ بود میزو. سلام آقا محمد.
علیک سلام.
تا شما نمازتون بخونین آقا ما سفره و آماده میکنم.
عجله نیست. سعید آقا، خواستم ببینم با درویش قلندر و آقا مطیع هرتولی چند وقت آشنا شدی کاکو؟
خیلی وقت نیست. جهت ای که اوقاتون به بتالت نره، تو بازار پی کاری بودم که اتفاقی با ایشون آشنا شدم.
علیه حال توصیه میکنم ات هاتون هاتونا و بیتر به اون نزنی و تو درست و نادرست اقوال و ادعای جماعت بیشتر تأمل کنی. تو اونجا که من تو کتب تاریخ خوندم این قسم فرقه ها فرجام خیری برای رعیت نداشته کاکو.
جسارت نباشه، اشکال شما همین آقا محمد که بیشتر با کتابا اون سلفت دارین تا امورات تلخی اومیه. هرچی نباشه شما عیون زاده این، هر وقت خدا هرچی خواستین جلدی براتون مهیا شده. برا همینم از فقر و نگونبختی مردم کوچ بازار چیزی نمیدونید.
من هرچی که هستم و هر کی هستم فقط طالب معرفتم کاکو، حتی معرفت فهمی که چرا کثیره ای رعیت باید صبح تا پسین دودو بزنن و آخرشوی سر گرسنه زمین بیزارد. انقدم حالیم شده کاکو، دانشی که به کار جهان خراب نیا به هیچ کاری نمیاد. اما
بدونید که نسخه نجات این مردم تو کتابویی که شما میخونید و او دانشی که شما دنبالشی پیدا نمیشه.
اشتباه نکن کاکو، تو هر خیزش خیری شور و شعور لازم و ملزوم هم دیگه. عمل بی‌آگاهی و شناخت یعنی قدم برداشتن تو تاریکی بدون چراغ.
من وا میکنم آخو.
سرای صدرالدین محمد قوام اینجاست؟
آه بله، همینجاست. مامورا چی میخوان آقا؟
صبور باشی معلوم میشه این حول واقع مکاگور.
مهمان نمیخواید جناب محمد سعد؟
خوش آمدی کاکو. خوش آمدی کاکو.
خبر ورود شما را به قزوین در مجلس جناب عاملی به اطلاع پدرم رساند. گوین که پیشتر خبر فوت مرحوم قوام را هم دریافت کرده بودیم.
سلام بنده را خدمت ایشون برسانیم.
به روی چشم. البته ما پدر و پسر این روزها کمتر یکدیگر را می‌بینیم. ایشان که در مقام گلدراسی دربار مرشد کامل دائم السفر است، من هم که در رتق و فتق مور دستی از گشون مشغولیت بلانگتا دارم.
باید مشغولیت خسکننده ای باشه. ای تو نیست؟
این روزها قدم برداشتن پشت سر شاهی که نقشه های فراوان جهت آبادانی این ملک ویران شده دارد به قسمی مطبوع است که رفع خستگی می کند. سامان بخشی نظام شهری، امنیت راه ها، احداث کاروان سراها و حمایت از علمای تشیع.
انشالله که قبیل کارا افعال مستعجل گذرا نباشه.
زنده دو به شک تو را که اقتضای علوم عقلی است حمل بر فیلسوف مشربیت میکنم.
دل دو شکی و تردی در افعال جاریه ایام که دیگه فیلسوف و غیر فیلسوف نمیشنسه.
اما من چون پدرم یقینی بزرگتر از مطابعت بیچون و چرا از این دودمان صفوی نمیشنسم. پدرم الله وردی خان یک گرجی ارمنی زاده بود که در جوانی به غلامی فروخته شد و سرانجام در حلقه غلامان شاه طهماسب به مغفور آیین اسلام پذیرفت. از غلامی تا مقام گلدراسی دربار شاه عباس خاندان ما هر چه دارد از صدق سری این سلسله دارد.
این سلسله هم والو به حتم مرهون خدمات نظایر شما. از خودتون دست کم نگیره. بسم الله.
اصحاب بلفضول علوم عقلی به ویژه فلاسفه مشا گمان می بردند جهت پذیرش هر حکم و معنای شریعتی الزاماً باید احتجاجات و براهین عقلایی مخصوص به اون حکم را افاده کرد. اینها که پشت کرده به تعبد تعقل تام اختیار کرده بودند در باب اصل معاد نیز چون دیگر ابواب به ورطه گمراهی رفتند. من جمله رئیس اینها ابن سینا در رساله اذهبیه ضمن رد معاد جسمانی صراحتاً قائلیت فلاسفه را به معاد روحانی مطرح می کند.
حضرت استاد،
بپرس فرزندم.
همین عقیده آنها نبود که بعدها سبب شد امام غزالی حکم تکفیر فلاسفه بدهد؟
بله، همین طور است جانم.
منم سوالی دارم حضرت استاد.
بپرس جانم.
بنابر عقیده مشایون من جمله ابن سینا در پی مرگ هر انسانی جسمش میپوسه و تنها روحش در اون دنیا معشور میشه.
گفتیم این عقیده عقیده باطل است
و به قول متکلمینی چون جناب عالی روح و جسم هر دو تو روز قیامت معشور میشن.
البته
خب با این حساب قیامت هر کس از همون نخستین روز یا شب بعد از مرگش شروع میشه یا ای که همه اموات بایست منتظر روز قیامت همگانی باشن.
این دیگر چگونه سوالی است؟ بدیهیست که همه اموات باید منتظر روز قیامت همگانی باشند.
این انتظار چه مدت طول خواهد کشید حضرت استاد؟
را دیگر الله و علم.
بسیار خوب، اگه همه اموات بیست منتظر روز قیامت همگانی باشند و زمان اونم معلوم نیست، بفرمایید در این مدت نامعلوم تکلیف روح انسان چی میشه؟ اگه روح در جسد باقی بماند در مراحل پوسیدگی جسم چی به سرش میاد؟ و اگه روح در وقت مرگ از جسم جدا میشود به کجا میرود و در چه وضعیتی به انتظار روز قیامت میماند؟ آیا روز قیامت...
اساس دیگر جوان؟ از من شرح کشاف میپرسی؟ تو با طرح چنین پرسش های بلا جواب که پاسخ اونها فقط نزد خداست، تخم شک و تردید در دل همدرسان خود میکاری و این گناهیست نابخشودنی.
من فقط هر مسئله کردم، حالا اگه مکدر شده نقل نیست، لالمونی میگیرم. آه
استوگوتسو استوگوتسیاد
خوبه والا، خوبه دیگه، تمام مسئله رو شما ساختیم، بنده باید تقاضاشو پس میدادم.
شانس آورد شمسا که گوش پیتز پس گردنه نیست جان نکردی.
پس گردنی میردامد برای من مرجز بر لنگ نعلینی که نزدیک بود شیخ حمید کوپایی در مجلس امروز به طرف این شیرازی بلفضول لجباز پرتاب کند.
اما باور کنین اقلتای منم از سر لجبازی نبوده، عقل ناقص هم ایتو میرسه که متکلمینی چون شیخ کوپایی تو شرح حقایق معرفتی خیلی هم اهل ادله و برایی نیستن.
قل هاتو برهانکم برار.
به نظرم بسیاری از ایشون محسوسات و نشناخته وارد معقولات میشن. اینا حتی از علم اخلاق و سیاست و علوم دینی و شرعی جز موارد و مسائل اخلاقی و جدلی بهره ای نبردن و کرمنهو طریق تقویت شریعت رو این میدونن که حکمت فلسفی و زلال و ازلال بخونن و تعلم اونو بدعت و وبال، و از علوم عقلی فقط او اندازش رو مجاز میدونن که مورد تایید علوم نقلی باشه ولا غیر.
نمیخوای سفره بیندازی آقا رضا؟ غلط نکنم امشب نوبت تو آبرار.
بله بروی چشم. بله
بخت یارت بود جناب وزیرزاده که در فصل میوه مهمان ما شده این.
نان خورشت ما در فصل میوه گاه نان و خربوزه است و گاه نان و هندوانه و گاه نان و انگوش. فیصول دیگر هم که شکر خدا نان خاله.
مگه شما مستمره نمیگیری؟
یک خروار گندم و 40 ته ماسبی پول، 50-60 من گندم را به نانوا میدیم و در عوض هر روز به اندازه 3 وعده ازش نان میگیریم.
تازه داشته باش که 15 منش هم میدهیم گرمابدار بابت هفته یه وعده حمام.
ول باقی گندم رو هم صرف تهیه سوخت زمستانه میکنیم.
او چرا مشغول نمیشید؟ غذا سرد میشه. اول نفر یه غذا بخوریم. بخوریم بخوریم مهمان بخور.
آیا جسم و روح اوتو که ابن رشد به پیروی از ارسطو مدعی بود در عمل با همدیگه وحدت دارن؟ یا به تعبیر افلاطون روح از سه تا وجه نباتی و حیوانی و انسانی تشکیل شده؟ و آیا اگه به قول ابن سینا نفس روحانیت الحدوث باشه، او وقت روح آدمی چطور وارد جسم او شده و تو خونه کرده؟
شومتون آوردم آقا محمد.
نخسته رابه خانم، شما چرا زحمت افتادین؟
چه زحمتی آقا، انجام وظیفه میکنم.
میرزا حبیب کجا؟
رفته پی سعید تو کوچه‌ی اطراف یه چرخی بزن. نم چرا وقت و بی وقت تو توی ولایت غریب تأخیر شبونش بیشتر شده آقا. از خدا پنهونی، از شما چه پنهون؟ از این بابت دم دقیقه دلم شور میزنه.
بد به دلتون را ندی، ایشالله همین الان پیداشون میشه. سعیدم که بچه نی، کم یا زیاد فرق دوغ و دوشا به حالیشه.
خدا از دهنتون بشنفه آقا، تا شومتون سرد نشده بفرمایید.
حتما.
نانخورش ما در فصل میوه، گاه نان و خربوزه، گاه نان و هندوانه و گاه نان و انگور، فصول دیگر نان خاله.
موعد سنجش عیار دانایی و ایمان تو به اهل نقطه امشب فرا رسیده است. با من بیاد.